خارجی ایران هم در واکنش به تحریم های نوی امریکا علیه رهبری جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف گفته است، تحریم های به حاصل رهبری ایران و نیز فرماندهی دیپلماتیا کشور به معنای بسته شدن همیشگی راه دیپلماتیا با واشنگتن است. عباس موسوی در ادامه حکومت دونالد ترامپ را متهم کرده است که در حال نابودی همه مقررات بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز یکشنبه 16 ایون اعلان کرد که یک هواپیمای به سرنشین آمریکایی را در قلمرو هوایی ایران سرنگون کرده است. آمریکا در مقابل میگوید که این هواپیما در آبهای بین المللی پرواز میکرد و ایران بدون سبب آن را سرنگون کرده است.
از چندین هشداری مقامات روسیه درباره افزایش نفوذ دیش در افغانستان، یک نماینده بلندپایه آمریکا نیز در این باره اظهارات داد. این در حالی است که تاکید روس‌ها به قضیه بیشتر تبلیغات دانسته می‌شود برای تحکیم جایگاه خود در آسیای مرکزی. جنرال فرانک مکنزی که ستاد مرکزی نیروهای آمریکا را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت حضور دهشت افکن دولت اسلامی در افغانستان باعث به نگرانی جدی است. منظور او احتمال حمله دیش به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است. هرچند این اظهارات از بیانیه‌های مقامات روس فرق می‌کند، در مجموع شناختی آن است که گروهی تندرو دولت اسلامی در افغانستان برای آمریکایی‌ها نیز خطر دانسته شده است. عزیز بوریس، تحلیلگر مقیم بریتانیا، می‌گوید آمریکا در گذشته جای سازمان تندرو القاعده را در افغانستان شکست داد و منفعت‌دار نیست که گروهی مانند به القاعده جای پا درست کند.
خب نگرانی های این کشورها زیادتر بحث مطبوعاتی هست. واقعیت حقش هم ایست که در بحران افغانستان آمریکا و ایست کشوری که اوجه حضور نظامی داره آسیب ببینه.
حالا در برابر حکومت افغانستان گروه طالبان نیز بدیش درگیر هست. روسیه تعدادی از این گروه را 6000 نفر حساب میکند. تاجیکستان بیش از 10000 مقام های خود افغانستان آمار گوناگونی را در میان میارند. برخی از تحلیلگران این ارقام را واهمه میدانند. همزمان این گروه مسئولیت برخی از انفجارهای مدهش را در افغانستان بر دوش میگیرد. نوارهای از حضورش در مرز تاجیکستان را نشر میکند، ولی تاکنون هیچ دلیل عبور خاک کشورهای آسیای میانه از جانب این گروه ثبت نشده است. امیرالله امیرخیل، فرمانده سابق نیروهای هوایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت واقعا این گروه در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ است. این فرمانده که در اتحاد شوروی تحصیل کرده است و از روسیه شناخت دارد گفت روسیه واقعا از این گروه نگران است. او به این نظر است که حالا کشورها شناخت خوبی از دیش در افغانستان ندارند و با توجه به اظهارات مقامداران این ترس را دارند که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
سربازگیری هم میکنند. اگر چندین عملیات هم بالای سیگرا شده از طرف امریکایی ها مشترک هم با افغان ها تلفات هم دیدن، ولی هنوز هم کوشش میکنه که جایی جایی بخواد مراکز خود در افغانستان انتقال بده و اکثرش هم از سوریه و از عراق آمده. و در هر صورت گروه بسیار خطرناک هست. گروه خطرناک هست اگر در افغانستان اینا سربازگیری بکنه و مرکز خود دیگه انتقال بده. در شما معلوم است که افغانستان اتشار کوستانی جو پولیتیکی بسیار خوبی است در مخالفین دولت افغانستان.
گاه گاه در اظهارات سیاستمداران روس و ایرانی نظرهای صدا می‌دهند که گویا به این گروه آمریکا کمک می‌کند. عزیزی بوریز می‌گوید تا کنون هیچ دلیلی پشتیبانی کدام کشوری از این گروه روی دست نیست. از این روی اظهارات تنها مبارزه‌های سیاسی بیش عنوان نمی‌شوند. الکسی ملاشنکو تحلیلگری روس نظری کاملاً دیگر دارد. او می‌گوید وجود این گروه در افغانستان را نمی‌توان انکار کرد، ولی آن را در آینده نزدیک تهدید بزرگ جلوه دادن منطقی نیست. او گفت گروه خوردی دیش حتی توانی مقابلیت با گروه طالبان را ندارد. این کارشناس خطر گروه در خاک افغانستان را رد نمی کند، ولی می گوید روسیه با بزرگ نشان دادن این گروه کشورهای آسیای میانه را ترس می دهد. گروه تندروی دیش سال 2017 در خاک سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را از دست داد. حالا مقام های بسیار از کشورهای منطقه و غرب بر اینند که گروه ممنوعی دولت اسلامی از وضع این نارامی افغانستان سوء استفاده میکنند و این کشور را به یک پایگاه نو خود تبدیل میدهند. مقامات تاجیکستان 10 نفری را بازداشت کردند که قصد پیوستن به گروه دیش در افغانستان را داشتند. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید تقریبا هر ماه خبر بازداشت شهروندان تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندروی دیش دسترس میکنند. مکان فعالیت این گروه را بیشتر شمال افغانستان میدانند. سعید جهانگیر کرامت که تا چند ماه پیش در مقام پلیس در ولایت تخار و بدخشان کار کرده است میگوید بارها برخورد جداگانه با اعضایان دیش صورت گرفته است. این کارمند سابق وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید شاید تلاش غصب منطقه را نکردن به آن ربط داشته باشد که این گروه هنوز میخواهد نیروی بیشتر جلب کند و تا آن زمان از حمله های جدی خود را حفظ کند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید جای پاد داشتن یا نداشتن دیش در افغانستان سوال برانگیز است. به گفته تحلیلگر حضور این گروه در افغانستان ناروشن است.
در خواهر میانه وقتی که داعش از حضورش در اکداد منطقه های را گرفت، شهرهای را زیر تصرف خود را آورد، ولی بازم اگر در مقایسه به خواهر میانه بگیرید اینها نه قلمرو معینه را گرفتند، اینها نه اعلان مثلا تأسیسی کردند، این ساختار کردند. این گونه حضور ناروشن، حضوری که نمیدونی حضور انفرادی است، این حضور گروهی است، حضوری مثلا چی گونه هست، و این خاطر من میگم که ناروشن از لحاظ آدم نمیتونه قضاوت قاطعانه بکنه.
تحلیلگران دیگر میگویند پس از شکست در خاور میانه این گروه شیوه عمل خود را تغییر داده است و فعلا در پی تصرف حدود نیست، چون به گفته سیاوش رفیف یک آموزگار تاجیک حدودی معینی را در دست داشتن حمله ها را بالای خود جلب کردن است. اول امسال آمریکا از شکست کامل دیش در خاک سوریه و عراق خبر داد. پس از این ابوبکر بغدادی رهبر این گروه تندرو که درباره کشته شدنش خبرها نشر شده بود در نوار ویدیویی حضور پیدا کرد و از آمادگی ها برای حمله های بیشتر خبر داد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
یک سال پیش از برگزاری انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی، پارلمان تاجیکستان قانون نو در باره کمیسیه انتخابات و رای پرسی را قبول کرد که بر اساس آن اعضای کمیسیه ها منبعت تنها افراد غیر حزبی خواهند بود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. مؤلفان طرح قانون نو اعضای حزب خلق دموکراتی میباشند، ولی در آوازدهی روز 24 ایون با جانبداری قبول شدن این قانون، رهبران حزب های دیگر عضو پارلمان از جمله حزب سوسیالیستی، اصلاحات اقتصادی و اگراری پشتیبانی کردند. عضو مجلس نمایندگان و اعضای حزب کمونیست تاجیکستان جابر احمدوف در معرفی طرح قانون گفت:
خوب میفهمم که این قانون هایی که ما بررسی کرده استودیم بحث برانگیز بسطلب میباشند، اول خصوص از نقطه نظری حامیان حقوق و تشکیلات های بین المللی.
تغییرات دیگر به گفته مؤلفان طرح این است که اگر تا حال فعالیت کمیسیه مرکزی انتخابات و همپرسی تاجیکستان در چهارچوبه قانون انتخابات مجلس ملی تنظیم شد، اکنون فعالیت این نهاد جداگانه بر اساس قانون ویژه براه مانده می شود. طور بختاور سفرزاده رئیس فرکسه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در پارلمان شهر داد که اعضای کمیسیه مرکزی دائم عمل کننده می شوند و ستاتوس رهبر و معاون هم بالا می رود. بختاور سفرزاده گفت:
قانون جمهوری تاجیکستان در باره کمیسیه مرکزی انتخاب را پرسی که امروز ما را قبول کردیم و امیدوارم که مجلس ملی هم دستگیری میکنه. همین پیش بینی میکنه که کمیسیه مرکزی انتخابات برای پرسی در حیات 7 نفر دویم و عمل کنده و کسبی بباشد.
ولی این همه تحولات در کاری نهاد تنظیم کننده انتخابات های کشور در آستانه انتخابات های مهمی سال 2020 مایه انتقادی برخی نمایندگان حزب های غیر پارلمانی و هم ژورنالیستان شد. به اندیشه آنها حضور نمایندگان حزب های مخالف حکومت می تواند تا اندازه در رعایت شدن قانون و عادلانه حساب و کتاب شدن آوازها و تصمیم گیری ها مساعدت نماید. شاکر جان حکیمو حقوقشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید:
کمترین دستاوردی که در نظام انتخابات در رابطه با تامین شفافیت و کفالت انتخابات عادلانه مطابق به اسناد حقوقی بین المللی بود، این نیز برباد رفت، زیرا که یکی از کفالت های مهم و واسطه تامین انتخابات آزاد و شفاف و عادلانه نمایندگی برابر حزب های سیاسی در کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی حوزه ها و بخصوص اوچسکه های انتخاباتی می باشد.
رجب میرزا خبرنگار تاجیک که در گذشته چند مرتبه وارد رقابت انتخابات شده است میگوید مشکل اصلی مربوط به پایمال شوی مقررات انتخاباتی و آوازدهی نه در مرکز بلکه در نقطه های رای دهی، اوچسکه و حوزه ها صورت میگیرد. تا زمانی که کاری این نقطه ها شفاف و قانونی صورت نگیرد تغییرات نمیشود. رجب میرزا گفت:
همچون آدمی که تجربه زیادی هم نامزدی هم ناظری و هم در ستادی انتخاباتی بودن و دارم، میبینم که اصلا انتخابات در اوچسکه های انتخاباتی یا قده های انتخاباتی صورت میگیرد.
قرار است بهار سال آینده انتخابات پارلمانی و تیرماه انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که مقام پیشوای ملت را دارد می تواند بدون محدودیت نامزدیش را به انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کند. تا حال 2 نفر گفتند که آماده هستند در انتخابات ها اشتراک کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان می‌خواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشر ظریفی می‌شنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبان به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیلز گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و به کار در آمدن چرخه دوم نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دوم راغون روز 5 ایون به کار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3 شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرارپولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره‌های ماگستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در سوهای نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می‌شود.
علیشر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوب ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلف گفت
این خلاصه مولیات طرز را اگه بدیم برای کمی اهالی را با جهوی کورینا تامین کنید 11 تا کارخانه اقتصادی پیشنهاد کرده است. و جاری دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله 6 کارخانه اکومولیاتور باروری است. این را ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی میخواهیم در منطقه آزاد اقتصادی که خود تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در همونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزادی اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم‌خلف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیش بینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. عین زمان تاجیکستان اکومولیاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. ضمناً این برای بار اول نیست که در کولوب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازیف یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه‌ای ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
سلام را تشویق شده بودن اخیر در همون اونجا در یک مجموعه میشی رو دوره در اونجا در هم خونه میشی در هم برای کارگرو و هم یک میدون چه یک مجموعه میشی هم کارخانه اقتصادی هم خونه حکومتی و دیگه چه اساسی یکی همون از شروع مردم دیگر شد فهمیدن روزی همه جدا نبودن و دیدن که چیز را نبودن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون‌ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومت دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه‌ها، شهرها و ولایت‌ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. به گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ایروای اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سندها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تا کنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرقیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبیرو میگوید کلایحه حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله‌های مؤثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت‌ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار می‌کند این دوست خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش می‌آید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2030 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می‌شود به خدمت‌رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژی برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شمار عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پست در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهونه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون‌ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران می‌دانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می‌شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می‌کند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح‌ها مشاهده می‌شود.
حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگیزی نوروز شاه گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
ورزان را چی وردی شگر عشق ورد.